اون حالا بگیم تضاد منافع یا سلایق در حقیقت مختلف باعث شد بود که این متوقف بشه. ما یک پیشنهادی دادیم که بیاییم کشورهایی که پیش رو بودن در بحث سالمندی اینها رو رصد بکنیم، ببینیم اینها در حوزه آموزش عالیشون مخصوصا در حوزه میان رشته ای این مسائل مختلفی که در رشته های مختلف به موضوع سالمندی مرتبط بشه، ببینیم چه رشته هایی دارن که بتونیم این رشته ها رو دانشگاهی بکنیم. البته اون فرمایش که شما فرمودید در مورد مراقبین غیر رسمی از سالمند بله بله که در حقیقت کمک میکنه به خود مراقبتی که خود سالمندان در منزل دارن، با توجه این که سالمندی ما اصلا خانواده محور هست، ما همونطور که فرمودید احتیاج به کمک گیری از اعضای خانواده داریم. اعضای خانواده الان دورهای مختلفی در توسط مجامعی که کارهای آموزشی انجام میدن، از جمله جهات دانشگاهی ها معمولا دوره آموزش مراقبت از سالمند در حقیقت دارن و این کار داره انجام میشه. ولی این نکته هم بگم، ورود خدمات به سالمندان THC یعنی همین شبکه بهداشتی، حتی در همین حد فشار خون و قند خون و اینها، شما تهران رو نباید ببینید، کل کشور رو باید ببینید. حضور شما شاید که سالمندانی که شاید همراه هوشیاری هم نداشته باشن و هر کدوم از این اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی و مراقبتی که اضافه بشه بله. هر کدومش مبارک هستش.
خدا رو شکر.
از آن در دنیا هم جناب آقای من فامیلی شما
رو من راسخ هم آقای دکتر
آقای راسخ بزرگ
زنده باشین شما.
حضور شما هم که در دنیا هم الان به همین سمت رفتن که با مراکز روزانه جای مراکز اقامتی شبانه روزی
بله.
کمک بکنند به رصد مستمر وضعیت بیمار، غربالگری ها مخصوصا در حوزه‌های شناختی، حافظه، مباحث روانی. بنابراین این سطوح اولیه پیشگیری که شاید به نظر ما ساده بیاد، بازم من یه آماری بدم، از این جمعیت 10.17% که حدود 8.300.000 نفر هستن، طبق یک کار تحقیقاتی حدود 83% سالمن، 11% مشکلات بیماری و خفیف دارن، فقط 5%شون در حقیقت به تخت وابسته هستن
بله.
و احتیاج به مراقبت های شدید دارن.
آقا دکتر اسخایی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، ببخشید. اولی که از آمار ابتدایی که من عرض کردم شما اصلاح کردید، خیلی ممنونم از اصلاحتون. دو این که ما الان 40% خدمات درمانی دستگاه بهداشت و سلامت ما سالمندانه
بله.
و این 40% در یه دهه آینده شاید به 60% برسه
بله.
حالا الان درگیر کرونا هستیم، اما 40% تختهای بیمارستانی ما درگیر سالمندانه بله. این اگر ادامه پیدا بکنه وقت دیگه ظرفیتی برای ارائه خدمت وجود نداره. من یه پیشنهاد داشتم آقای دکتر، الان شد شاید نزدیک از اواسط مجلس دهم بود یا اوایل مجلس دهم بود، من با نمایندهای مجلس که صحبت میکردم درباره سند ملی سالمندان، دیدم مثلا اینا ککیشون هم نمیگزه. مجلس پیش رو عرض میکنم با اعضای کمیسیون اجتماعیشون دو سه تاشون که صحبت کردم، دیدم مثلا تعطیلن، به کلی تعطیلن. این مجلس رو هنوز تست نکردم ببینم چجوری وضعیت بس. یه وضعیتی به وجود اومده آقای دکتر علامه بس. که حقیقتش شما با بخش خصوصی طرف شید، مثلا با فعالان حوزه کسب و کار
بله،
چون میدونید یه موضوع اگر نگاه اقتصادی بهش بشه فوری بله. به جریان میفته، اگر فوری به جریان بیفته دولت مردان، مجلسی ها، اینا همه به این روند، یعنی به این سمت و سو حرکت خواهند کرد که یه کاری بله. بکنن در این زمینه
بله.
یعنی یه حرکتی که دیده بشه
بله.
یه جهشی که اتفاق بیفته مثلا تو حوزه اقتصادی، چون خیلی از فعالان اقتصادی میگن تو حوزه تفریحات و سرگرمی ها و تو حوزه سالمندی کسب و کارها در آینده رونق پیدا خواهد کرد. اگر من فکر میکنم شما به عنوان یه NGO به این سمت و سو حرکت کنید، اینجوری بهتر میتونید مقامات مسئول رو به این سمت و سو ببرید که برای سالمندان کاری بکنن. دست کم ما تو این یه حوزه حداقل همگام حرکت کنیم، عقب نباشیم مثل همه چیز.
دو نکته بسیار در حقیقت درست فرمودید. یکی بحث بازاریابی اجتماعیه، یعنی الان کسب و کارها میاد تغییرات جمعیتی نیازهای جامعه رو رصد میکنه، متناسب با اون انعطاف به خرج میده، قالب‌های جدید و ایجاد تمرکز میکنه. بنابراین موضوع سالمندی با توجه به این رشدی که داره اتفاق میفته و نیازهای خاص و ویژگی‌های خاص این بازار، از نکاتی هستش که بخش خصوصی اگر توجه بکنه برای خودش هم بسیار منتفع‌آمیز خواهد بود. همینجا باز استفاده میکنن که در تمام دنیا بحث سالمندی یکی نقش شهرداری ها توش پررنگه و به عنوان یک نهاد عمومی، و یکی هم بحث ثمنه ها و کارهای خیریه و داوطلب. ما یک الگوسازی و مدل سازی که بتونیم کارهای داوطلبانه رو متناسب با ویژگی های فرهنگی، مذهبی، دینی، سیاسی خودمون شبکه‌ای به وجود بیاریم که تو کل کشور یک انسجامی داشته باشه و خدمات رو بده کم داریم. خدمات داوطلبانه از دوره دانش آموزی، سربازی، دانشجویی و حتی دوران بازنشستگی، یعنی اوایل بازنشستگی، وقتی سالمند ما بهش میگیم سالمند جوان در حقیقت، از 55 سالگی تقریبا بازنشستگی شروع میشه تا 70 سالگی، 75 سالگی فرد کاملا میتونه مشارکت اجتماعی داشته باشه. خب از همه این گروه ها باید استفاده بشه. یک دانش آموز در کشورهای توسعه یافته اگر میخواد در دانشگاه قبول بشه، حتما باید گواهی خدمت داوطلبانه داشته باشه، رفته باشه در حالا اونجا سرای سالمندان زیاد دارن، کمک کرده باشه، همینطور برای بحث دانشجوییشون، برای بحث اشتغالشون. خدمات داوطلبانه بسیار جا افتاده هست، مدل سازی شده و در حقیقت استفاده میشه. در مورد مسئولین هم همینطور. نیا بکنید، باز اون نکته دوم درست شما این هست که ما الان نهایتش در حد یک تعهد اخلاقی و مسئولیت پذیری اجتماعی دقدقه سالمندی رو داریم، تازه اونم به قول شما اگر پیدا بشود در همین حد. باید از این حد که در حقیقت یک حد کلیشه‌ای و شعاری هستش، باید حرکت بکنیم به سمت مسئولیت پذیری حقوقی و الزام قانونی، و این رو سند ملی سالمندان هموار میکنه. سند ملی سالمندان باید در حقیقت انشالله اجرا بشه، دستگاه ها وظایفشون مشخص شده، چه اون 18 دستگاهی که عضو شورای ملی سالمندان هستن، چه سایر در حقیقت دستگاه ها بیان وسط، از جمله خود مجلس، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ما همه مسائل. نکنید من به عنوان مثال بگم، سالمندان میخوان خدمات درمان در منزل بگیرن، خدمات مجازی داره رشد میکنه در آینده. باید شرکت‌های خصوصی و نهادهای عمومی، ثمنهایی که میخوان به سالمندان خدمت بدن، یک پیوست انتظامی وجود داشته باشه که سالمند اعتماد بکنه و کسی نتونه سر سالمند رو در حقیقت کلاه بذاره و اگر خدای نکرده سوء استفاده انجام بشه، برخوردهای سنگین تو همه کشورها دیده شده. خب این که یک ساختار رنکینگ و رتبه بندی داشته باشیم، استانداردهایی در ارائه خدمات داشته باشیم، احتیاج به این هستش که کارگروه‌های تشکیل بشه در حوزه‌های مختلف، از جمله در حوزه قانون‌گذاری در مجلس، در حوزه لایحه حقوقی در قوه قضاییه، پیوست انتظامی در نیروی انتظامی، و برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر سند در تمامی دستگاه اجرایی دولت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سامودی علامه، رئیس محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان، براتون عرضی موفقیت میکنم.
بزرگواری، خیلی خوشحال شدم. خداحافظ.
خداحافظ.
پدرا
پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری دلمو ناز و کنرمه، چشمون چشمه شرمه، عشقمونو در نیاری. کاشکی می شد برای بزرگترام قصرای طلا می ساختی، مثل آب چشمه کن آشو صاف و پر جلا می ساختی، ابر فتنه وقتی سنگ غم میباری، سینمونو سپر بلا میساختی. پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری، دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، اشکامونو در نیاری. چشامون دروغ نمیگن واسه ما چراغ راهی، گرچه پشت تو خمیده است واسه ما پشت و پناهی. ما هم مثل شب و روزی، شما مثل مهر و ماهی. پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری، دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، اشکامونو در نیاری. مثل اون قدیم ندیما، مثل یه وفا بخونی، رمز روزا رو بفهمیم، راز شبها رو بدونی.
کجاست اون نفس گرم و حق پدر بزرگ و مادر بزرگی که باعث می شد عمرمون برکت پیدا کنه، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. اون لحظاتی که پدر بزرگ و مادر بزرگ دست به کمر می زدند و خمیده از اون چرقد سفیدشون، گوشه چرقد سفیدشون در صبح پاییزی که مدرسه می رفتیم نخود چکیش پیش به ما می دادن. واقعا کجاست؟ آدم این صحنه ها رو وقتی تو ذهنش مرور میکنه، اونایی که تجربه کردن و میدونن نعمت وجود پدر بزرگ و مادر بزرگ نازنین که با نگاه مهربونشون تا عمق جان نفوذ میکردن و گویی روحت رو مال خودشون میکردن، این تجربه ها کجاست؟ همه ما جوونا وظیفه داریم برای کسایی که مدیونشون هستیم تو تربیت ما نقش دارن کنار پدر و مادر، چون پدر و مادر مسئولن، به همون اندازه نگرانن، اما لذت زیستن با نوه رو پدر بزرگ و مادر بزرگ میبرن. همون لذتی که شاید برای پدر برای فرزند خودشون نبرده باشن، برای نوهشون میبرن. بسیار شیرین و بسیار تأثیرگذار. فکر میکنم اگر اینها رو در ذهن مرور کنیم، حتی برای مادران و پدران خودمون، این کمک میکنه به این که فرهنگ پیشین نگهداری از سالمند و هوای اونها رو داشتن همچنان در کشورمون پرقدرت و با نفوذ بمونه. الهی که سلامت باشن پدرها و مادرها، روی ماشون رو، دستشون رو، خاک پاشون رو میبوسیم و سرمه چشممون میکنیم و گرامی میداریم هفته سالمندی رو، تو این هفته بیشتر توجه کنیم بهشون. اما جناب آقای ناصر ریاحی، رئیس محترم انجمن واردکنندگان دارو، روی خط ارتباطیمون هستن. میخوایم درباره ارز دولتی برای تأمین دارو ازشون بپرسیم. آقای ریاحی خدمتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
صبح بخیر جناب راسه، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، آرزوی توفیق.
متشکرم. آقای ریاحی دلم نمیخواد از واکسن آنفولانزا بگم که قرار بود 20 میلیون دوز وارد شه، وارد شد، اول دادن نماینده های مجلس، حالا بعضی از نماینده های مجلس برگردوندن گفتن آقا نمیخوایم، اگه قرار همه بگیرن ما میگیریم. اما دلم میخواد درباره ارز دولتی صحبت بکنیم. آقا زمزمه های حذف ارز دولتی برای دارو میاد آقای ریاحی؟
جناب راسخ، ما به عنوان فعال اقتصادی، حالا چه تولید کننده دارو چه وارد کننده، کلن و همه فعال اقتصادی معتقدن که ارز یارانه‌ای به این شکل، خلاصه اسراف و از بین بردن منابع و کمکی نمی‌کنه. با مدیریت صحیح میشه هم قیمت دارو رو همین سطحی که الان هست پایین نگه داشت،
بله،
هم رقابت ایجاد میشه و کلن باعث ایجاد ظن فساد و خود فساد ارز دارو.
آقای ریاحی این حرف رو درباره شکر هم میزدن،
بله،
که ارزشو حذف کردن دیگه.
بله.
خب 97 به 98 ما 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی داشتیم دیگه.
بله همین.
98 به 99 4 میلیارد دلارش کم شد.
بله.
هنوز بودجه سال 1400 نفرستادن. یعنی بخشنامه بودجه بین دولتی‌ها نشخیده، آبان ماه اتفاق میفته. اما من نمیتونم بگم آیا این 10 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد یا نه. اما حتی فکر می‌کنم زمزمه حذف ارز ترجیحی برای نهادهای دام و طیور هم داره میاد، یعنی رقم کمتر بشه. خب درسته ممکنه مفسده بیاره، اما آیا مگه دولتی ها میان ما به تفاوت ارز ترجیحی تا حالا یا آزاد یا نیمایی رو به سازمان های بیمه گر بدن که شما میگید مفسده داره؟
ببینید اینا همه راه حل داره، ما پیشنهاد کردیم کتبا. ببینید نمیدونم اگه فرصت هست من
بفهمید.
یه ذره اینو باز بکنم. ببینید ما در مورد دارو اولا با هر کالا فرق میکنه، چون دارو از وقتی وارد میشه تحت کنترل سازمان غذا و داروست، وارد کننده دارو رو در گمرک تحویل پخشا میده، پخشا وقتی توزیع میکنن تو استانها و مراکزشون کاملا بلافاصله به اصطلاح توسط سازمان غذا و دارو تو سیستمش دیده میشه.
خب چجوری قاچاق معکوس میشه آقای ریاحی؟
ببینید اینا میره وقتی به صورت خرده فروشی میشه، حالا اون دیگه یه شبکه‌های دیگریه، بخوام عرض بکنم در سیستم واردات تولید و توزیع این اتفاق نمیفته. فرض کنید خب تو تلویزیون اینا هم نشون میدن، نسخه هایی میبرن یه عده جمع میکنن، اون مشکل از اینه که ما نسخه الکترونیک نداریم.
بله.
و متاسفانه روی این کنترل نیست. باید قبل از طرح تحول نظام سلامت اول سیستم نسخه الکترونیک رو روش کار میکردن، متاسفانه حالا عجله شدی.
بله. آقای دکتر همراه ما باشید، من در ادامه برنامه بیشتر از شما خواهم پرسید. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب استاد میهمانان محترم و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پور ابراهیمی، من واقعا برام سواله، آیا زمزمه حذف ارز دولتی برای تأمین دارو داره میاد؟ خیلی ها بر خصوص برخی کالاهای اساسی انتقاد میکنن که آقا این ارز 4200 به دست مصرف کننده نمیرسه.
بله.
اما تو حوزه دارو اگر یه همچین اتفاقی بیفته، دولت به سازمانهای بیمه گر این ما به تفاوت ارز رو نمیده که بگیم آقا این رو دوشونه سازمان بیمه گر بیفته و حل کنن مشکل رو.
بله.
به دست مصرف کننده معنی واقعی برسه.
بله.
اما الان آقای ریاحی هم میگن مفسده داره ارز ترجیحی برای دارو.
بله.
برای همه کالاهای دیگه هم داره. عدد ارز ترجیحی از دو سال قبل به این ور داره کم میشه.
بله.
آیا زمزمه این داره میاد اگر این اتفاق بیفته چطور میشه دارو که واقعا مورد نیاز اقشار ضعیف جامعه ما هست به قیمت منطقی به دست مردم برسه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که شما به خوبی هم اشاره فرمودین، در ارتباط با ارز ترجیحی، فارغ از این که مصداق گلوکالاییش کدوم یکی از اون کالاهای اساسی باشه، دارو باشه، مواد غذایی باشه، نادای بخش کشاورزی دامی. اساسا رفتار دولت این ایام بعد از شوک ارضی سال 1397 با یک رویکرد کاملا غیر کارشناسی بوده. ما برآوردمون این بود سالی بیش از 100 هزار میلیارد تومان و الان که عددها در سابق محاسبه شده، الان که عددها به مراتب بالاتره، با متفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد کالاهایی که در اختیار مردم قرار میگیره، عملا این متفاوت بخش اندکی از اون به دست مردم رسیده و متفاوتون عملا تبدیل شده به یک به عبارتی رانت و فساد در اقتصاد کشور که بارها متذکر نمایندگان در اصلاح قوانین مربوطه هم بود. از طرف دیگه که خیلی بسیار حائز اهمیت سوی دیگه اون اینه که وقتی شما ارز ترجیحی رو اختصاص میدی، امکان تولید دیگه با ارز ترجیحی در داخل کشور فراهم نیست. دلیلشون که باهای تمام شده کلیه کالاها، چه شرکت‌های دارویی، چه شرکت‌های تولید مواد غذایی و هر کدوم از اونها، حتی مسائل کشاورزی هم بله. امکان تولید با نرخ ارز ترجیحی ندارن. یک، ایجاد فساد و ران در اقتصاد کشور و دوم، نابود کردن تولید داخلی پیامد ارز ترجیحی. اما اینکه ما چگونه به مردم دارویی که مورد نیازشون هست با قیمتی برسونیم که مد نظر مجلس و دولت و همون ارز ترجیحی روش‌های پیشنهاد شده که الان در دستور کار مجلس هم هست. به عنوان مثال ما مبلغ رو اگر بذاریم مصرف کننده نهایی و اون ما متفاوت در زمان خرید واقعی دارو، اگه یک نفر مراجعه میکنه برای موضوع دارویی میخواد، برای بحث درمان خودش دارویی میخواد، در زمانی که در داروخانه اونجا قلم دارو که محاسبه میکنن، ما با تفاوت رو از طریق کارت اعتباری بتواند از اون اعتبار مربوط به یارانه یا ما با تفاوت ارز ترجیحی با نرخ آزاد پرداخت بکنه، شاید این یکی از روش‌هایی که الان روی کار کارشناسی اون داره جنبندی میشه در مجلس. یعنی ما به جای اینکه به واردات بدیم، به جای اینکه به مجموعه‌های دیگه بدیم، هر کدوم از اینها و تولید بدیم، عملا این رو به مصرف بدیم. مصرف عملا قیمت‌ها در یک شرایط تعادلی برسونه. اگه فردی مراجعه میکنه یه دارویی که مثلا قیمت ارز 4200 تومانیش مثلا هست 3000 تومان، ولی اما تو بازار الان هست به عنوان مثال 3000 تومان 4000 تومان، این ما با تفاوت در زمان خرید از طریق کارت اعتباری به عبارتی ما با تفاوت یارانه ارز ترجیحی با نرخ آزاد در طریق یک سیستم پشتیبان سالانه محاسبه میشه، سالانش به دست میاد، برای بیماران خاص به صورت ویژه‌تر در نظر گرفته میشه. این امکان فراهم میکنه که ما هم تولید رو داشته باشیم، هم کالای واقعی به دست مردم با همون نرخی میخواد برسه که مد نظر قانونگذار، مد نظر دولت حاکمیته. لذا فارغ از این قضیه، اون چیزی که ما در گزارش اومده مطالعاتمون انجام دادیم در کمیسیون اقتصادی، عملا ایجاد مشکل کرده در نظام اقتصادی کشور.
یعنی معتقدید بعد ارز ترجیحی برای دارو حذف شه و این مکانیزم بسازه
بشه؟ ارز ترجیحی وجود داره، نحوه اختصاصش متفاوت میشه. یعنی درسته. ما قطعا باید ارز ترجیحی به دارو بدیم، مردم امکان خرید دارو با قیمت آزاد واقعا ندارن.
بله.
اما روش تخصیص ارز ترجیحی این چه که الان ما به وارد کننده بدیم اما دست مصرف کننده کاملا دارو با قیمت آزاد برسه، اساسا قابل قبول نیست. ما میگیم این رو باید به این شکل پرداخت کنیم که این متفاوت‌ها رو با خود مردم در قالب کارت اعتباری، نه پول به مردم بدیم.
بله.
ما به مردم نباید پول رو مستقل، در زمانی که دارو بخوان بخرن کارت اعتباری داشته باشن. این کارت اعتباری در زمانی که مسیر قانونیش رفته، تایید پزشک است، تایید بیمارستان است، هر حال مرکز قانونی هست، اون زمان ما متفاوت، یعنی عملا کالا با همون قیمت از ترجیح در اختیار فرد قرار میگیره و متفاوت از محل اون یارانه‌ای که دولت و مجلس در نظر گرفته پرداخت میشه. به جز این به نظرم میرسه در هر دو سه بخشش ایجاد مشکل خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر پوربرامی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
موفق باشید.
خداحافظ میشم. زنده باشید. آقای ریاحی، آقای پوربرامی مقدار خیالمون راحت کرد از این باب که خب چون تو دارو چفت و بس درست حسابی و منطقی داره، میشه این کار رو انجام داد. اما آیا همه حوزه ها میشه این کار رو کرد؟ مثلا ما اگر از ترجیح به نهادهای دامی بدیم که امسال 45% کم وارد کشور کردیم چون مشکل ارزی داشتیم، تو این حوزه میشه این کار رو کرد؟ واقعا اینا قابل پیاده سازی هست؟ حالا شما داروشو بفرمایید و پیشنهادهایی که گفتید.
بله، معرض میکنم. ببینید، این ارز ترجیحی عوض شه به ارز نیمایی یا هر ارز دیگری، چند تا اشکال در دارو میگیرن که این اتفاقات میفته. یک، چون ارز آزاد یا نیما هرچی نوسان زیاد داره، چجوری ما قیمت دارو رو ثابت نگه داریم برای مدتی مثل 6 ماه یا 1 سال؟ این من سوالو میکنه، یعنی ایرادی که میگیرن رو میگم، پیشنهادم خلاصه عرض میکنم.
بله.
مثل همه جای دنیا سازمان های بیمه‌گر مناقصه میذارن.
بله.
شرکت هایی که وارد کنندن تولید کنندن در اون مناقصه قیمت میدن و دیگه اون باید خود فعال اقتصادی حساب کتاب بکنه، نوسانات رو در نظر بگیره و برای 6 ماه بتونه ثابت نگه داره قیمت شد. نقدینگی مورد نیاز 5-6 برابر میشه، این از کجا بیاد؟ پیشنهاد ما البته اینا رو با جزئیات دادیم ما به مسئولین. مثلا سادش اینه، چون این ارز به هر حال توسط بانک مرکزی از محل فروش نفت یا هر چی که فعلا این ارز کالای اساسی است باید به این شبکه نیما واریز بشه، از ما 20% رو بگیرن، بقیهش رو حواله بدن به شرکت بیمه.
بله.
بیمه با طلبهای من کسر کنه، یعنی تهاتر
کنه. بله درسته.
البته این با جزئیات عرض میکنم.
بله بله. نه اصلا عملی هم هست اگه واقعا بخواد کار انجام بشه.
بله به نظر من.
بله عملیه.
چه کار بکنیم که حالا دارو گرون نشه به دست مصرف کننده ارزون برسه؟ دقیقا پیشنهاد ما همینه که آقای دکتر پور ابراهیمی فرمودن که در مقصد اون یارانه‌ای که میخواد به دارو داده بشه توسط بیمه. خب خود الان میگن ارز نیما هم صفیه، خب هستش، درستم میگن. مثلا همینجوری یه نفر بخواد بره بدون اون موارد خاص مثلا یه کارهای دیگه بکنه، ممکنه 2-3 ماه باید صبر کنه ارز گیرش بیاد. همونجور که عرض کردم این ارز در سامانه نیما عرضه میشه، ولی عرضه کنندش بانک مرکزیه، میتونه اولویت رو بده به کالای اساسی یا در مورد خاص ما دارو که تو صف واین. البته الان ما برای همین ارز ترجیحی هم صف که هیچی، الان 6 ماه ارز درست حسابی داده نشده، گهگدار میان یه قطره چکانی یه چیزایی میدن برای فقط کالاهایی که کمبود داره یا داره بحران ایجاد میکنه. بلا وارد کننده ها حدود 200 میلیون یورو دارویی رو که آورده بودن در گمرک به عنوان ذخیره، به عنوان، چون وقتی در گمرک مال اون کمپانی خارجیه دیگه، هنوز ترخیص نشده، ولی وقتی با حداقل اسناد میاریم مال مردم رو داریم در میاریم.
بست.
حتی عرض اونها رو هنوز نتونسته بده. ولی حالا من میگم ایراد حالا اینجا هست، تو نیمام هست. خب نیمام به این ترتیب قابل حله که ارزی که بانک مرکزی تو سامانه تزریق میکنه و قبلا داشته با 4200 میداده به دارو، اولویت خریدش هم بده به سب سفارش های دارو. بنابراین تمام این مشکلاتی که میگیرن، ایرادایی که میگیرن به تغییر نرخ، به نظر من قابل حله و با جزئیات هم اینو ما ارائه دادیم به مسئولین.
خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی، رئیس محترم انجمن وارد کنندگان دارو، براتون از این موفقیت می‌کنم آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
زنده
باشید. یعنی
دعوت برنامه ما رو پذیرفتیم. در مورد چه مستندی صحبت میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع تسهیل ترخیص کالاها از گمرکات کشور یکی از موضوعات مهمه. وقتی میگیم تسهیل ترخیص کالاها، حتما تو ایام فروردین یاد کرونا میافتید که رئیس جمهور دستور داد که تمام اون چی که درباره درمان کرونا وارد کشور میشه بدون تشریفات گمرکی وارد کشور بشه، یا با حداقل تشریفات گمرکی. خب الان ما کالاهای متعددی وارد کشورمون میشه مثل نهادهای دام و طیور که فعالان این حوزه میگن آقا ما از بهمن ماه ما پیگیریم که ذرتی که وارد کشور شده